سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. فرزاد اسماعیلیان هستم. خیلی خوش اومدید به این پادکست آموزشی SEO. تو این هفته میخوام درباره اجرای درست فرایند سئو سایت صحبت کنم، فرایندی که بارها و بارها تست شده. شاید برای خیلی از شما این موضوع بدیهی باشه، ولی در عمل شاهد این موضوع هستیم که وقتی بحث سئو سایت میشه، خیلی مستقیم میرن سراغ تولید محتوا. اما باید بدونید که سئو کردن یه سایت به این صورت تنها وقت تلف کردنه. بسیار مهمه که یک ساختار درست و قوی برای فرایند سئو سایتتون داشته باشید. این فرایند باعث میشه تا محتوای شما به درستی بهینه‌سازی بشه و در جلوی راه مخاطبان هدفتون قرار بگیره. در غیر این صورت تنها باید خودتون از محتوایی که تولید کردید لذت ببرید. سئو در عمل موضوعی که گوگل خیلی گنگ و کلی دربارش حرف میزنه و اکثر مطالب و آموزش‌های بین‌المللی و فارسی در زمینه SEO بیشتر تجربه شخصی سئو کارهای مختلفه که اونا رو در قالب مقاله، پادکست، ویدیو یا کارگاه آموزشی دارن به علاقه‌مندان سئو سایت آموزش میدن. اما مشکل بزرگ اینجاست که اکثر افرادی که میخوان سئو سایت رو یاد بگیرن، پس از خوندن و دیدن فیلم های آموزشی کمی گیج میشن و نمیدونن از کجا باید شروع کنن و چه اقداماتی رو برای اجرای فرایند سئو باید بردارن. این دقیقا موضوعیه که میخوام تو این پادکست و پادکست بعدی به شما آموزش بدم. اگر به یک دید درست درباره فرایند SEO برسید، بهینه‌سازی سایت براتون خیلی لذت بخش میشه، چون دیگه براتون گنگ نیست و علاوه بر اون میتونید توی مدت زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر به مخاطبان هدفتون برسید. پروسه‌ای که میخوام برای شما بیان کنم به سه قسمت اصلی تقسیم میشه که شامل تحقیقات، برنامه ریزی و اجرا میشه. اولین قسمت اون یعنی تحقیقات خودش سه تا زیر مجموعه داره. اولین مرحلهش اینه که سوالاتی درباره خودتون و بازار هدفتون بپرسید. مرحله دوم مربوط میشه به استفاده از ابزارهای ارزشمندی همچون سرچ کنسول و گوگل آنالیتیکس تا به درستی متوجه عملکردتون بشید. مرحله سوم هم به استفاده از ابزارهای مختلفی برای بررسی رقبامون رجوع میکنیم. اجازه بدید درباره هر کدوم از این موارد کمی عمیق‌تر صحبت کنیم. اولین مورد مربوط به سوال پرسیدن درباره خودتون و جامعه هدفتونه. این سوالات بسیار مهمن، چون با پرسیدن اونا متوجه میشید که شما واقعاً چه کسی هستید و چه چیزی قرار پیشنهاد بدید، و بعد از اون باید بفهمید که این پیشنهادات رو چگونه قرار به مخاطبان هدفتون عرضه کنید. از طرف دیگه متوجه میشید که مخاطبان شما چه کسانی هستند و چه نیازهای مشترکی دارن. تأکید من برای پرسیدن این سوال از خودتون برای اینه که با پرسیدن اونا به شدت درک شما از مشتریان هدفتون بالا میره و میتونید به درستی با بهینه‌سازی سایتتون به اونا دسترسی پیدا کنید. هدف ما تنهایی نیست که با چند کلمه کلیدی در مورد خدمات یا محصولاتمون سایتمون تو گوگل بالا بیاریم. قصد ما کشف کردن سفر مشتریان هدفمونه، اون گروهی که با یک سری از خواسته ها و نیازهای مشترک به جستجو توی گوگل میپردازن. خیلی از اونا مستقیم به سراغ خرید محصول یا خدمات ما نمیان، بلکه قبلش سوالات زیادی تو ذهنشون دارن که اونا رو تو گوگل سرچ میکنن. اینجاست که ما باید با شناخت درست از اونا و نوع رفتارشون قبل از رقبا بر سر راهشون قرار بگیریم و بهترین پاسخها رو به سوالای اونا بدیم. ما باید به درستی متوجه بشیم که مشتریان بالقوه ما حتی قبل و بعد از خرید محصول ما چه چیزایی رو جستجو میکنن؟ این موضوع تنها با پرسیدن سوالای درست و بررسی اونا محقق میشه. حتی اگه شما یه بلاگر هم باشید و در عمل چیزی برای فروش مستقیم به بازدید کنندگانتون نداشته باشید، باید این سوالات از خودتون بپرسید. شما میتونید اطلاعات بسیار ارزشمندی از طریق این سوالات به دست بیارید. من تو پادکست‌های بعدی حتما این موضوع رو بیشتر باز میکنم، ولی فعلا برید سراغ قسمت بعدی. مرحله بعدی بررسی اطلاعات موجود درباره عملکرد سایتتونه. ابزارهای زیادی برای این کار هستن، ولی به جرئت میتونم بگم دو تا از بهترین ابزارهای موجود توسط خود کمپانی گوگل در اختیار وب‌مستر قرار گرفته. یکی از اونا گوگل انالیتیکس و دیگریش هم گوگل سرچ کنسوله. البته ابزارهای دیگه‌ای هم هستن، ولی خیلی از اونا رایگان نیستن، ولی میتونن به شما تو این راه خیلی کمک کنن. ولی بعداً باید اینا رو دونه دونه بررسی کنیم ببینیم کدومشون بیشتر میتونن به ما کمک کنن. گوگل انالیتیکس به شما کمک میکنه تا درک درستی از رفتار کاربرانتون در درون سایتتون داشته باشید. با اطلاعاتی که در اختیار شما قرار میده متوجه میشید که بعد از اینکه کاربر وارد سایت شما میشه چه اتفاقاتی داره اونجا میفته. مثل رفتار بازدید کنندگان تو صفحات مختلف سایت شما و موارد دیگه. ولی گوگل سرچ کنسول به شما اطلاعات ارزشمندی درباره قبل از ورود کاربر به سایتتون میده. یعنی اطلاعاتی درباره صفحه نتایج گوگل که بهش سرپ میگن و نحوه عملکرد شما تو اونجا. مثل جایگاه شما در کلمات کلیدی مختلف و تعداد کلیک کاربران بر روی نتایج سایت شما. البته اطلاعات ارزشمند زیاد دیگه‌ای درباره مسائل فنی سایتتون در اختیار شما قرار میده. بریم سراغ قسمت بعدی. مرحله بعد مربوط به بررسی رقباتون میشه. چرا ما باید درسی و رقبامون رو بررسی کنیم؟ خب این سوال جوابش خیلی ساده است. برای اینکه شما توی یه مسابقه اگه قصد برتری به رقیبتون رو داشته باشید، باید شناخت کاملی از اون به دست بیارید. تو سئو هم باید بدونید که رقبای شما در کجا رتبه گرفتن، صفحه اصلی اونا کدوم هست، روی چه کلمات و عبارات کلیدی دارن فعالیت میکنن. پس از انجام درست این تحقیقات به مرحله بعدی میریم، یعنی مرحله برنامه ریزی. حالا دیگه نوبت اینه که با اطلاعات به دست اومده یه برنامه ریزی دقیق و مدون رو داشته باشیم. این مرحله خودش 5 تا زیر مجموعه داره. در اولین قدم باید لیست کلمات کلیدی هدفتون که میخواید با اونا تو گوگل بالا بیاید و آماده کنید. مرحله دوم باید بررسی کنید ببینید جستجوی این کلمات کلیدی هر کدومشون چقدر جستجو دارن. و مرحله سوم اینه که باید این اطلاعات رو وارد فایل اکسل کنید یا هر فایل دیگه ای و علاوه بر ستون کلمه کلیدی و تعداد جستجو میتونیم یه سری قسمت های دیگه بر حسب استراتژی سئو خودمون بهش اضافه کنیم. بعد از اون با توجه به مرتبط بودن این کلمات و عبارات کلیدی به محصول و خدمات ما، میایم اونا رو اولویت بندی میکنیم. باید ببینید شما چه چیزی ارائه میدید و جامعه هدفتون برای رسیدن به اون چگونه جستجو میکنن. بعد از این اقدامات نوبت میشه به انتخاب کلمات و عبارات کلیدی مورد نظرتون، کلماتی که میخواییم تو اونا رتبه بگیریم. با این کلمه ها باید یک نقشه تولید محتوا درست کنید. باید بررسی کنید که آیا اونا رو قبلا تو سایتتون تولید محتوا کردید براشون یا صفحه‌ای براشون درست کردید یا نکردید. اگه از قبل برای اونا یه صفحه‌ای درست کرده بودید که فقط باید اونا رو مجدد بررسی کنید و آپدیتشون کنید، بینسازیشون کنید. اگر هم که کلمه به دست اومده جدید بود، بعد اونا رو حتماً تو سایتتون تو اون برنامه‌ای که گفتم برنامه تولید محتواتون قرار بدید و براشون در جای درست در سایتتون یک صفحه جدید درست کنید و به تولید محتوا بپردازید. اجرای درست این برنامه خیلی مهمه. خیلی از افراد وقتی کلمه کلیدیشون رو مشخص میکنن اونو فقط میندازن توی چند تا مقاله و فکر میکنن دیگه کارشون تموم شده. بعد از اونم هر روز هی تو گوگل جستجو میکنن تا ببینن با اون عنوان اومده، مثلا با اون کلمه کلیدی اومده توی صفحه اول نه چی اول. ولی نه دوستان، اینجوری نیست واقعا. از الان باید بدونید که SEO اینطور نیست و اگه شما به این سبک فکر میکنید حتما به آموزش SEO نیاز دارید. علاوه بر این که مثلا بیایم تمام این مراحل رو اجرا میکنیم، شما باید یک استراتژی SEO برای سایت خودتون داشته باشید. این استراتژی میتونه با توجه به نوع کسب و کار شما و شرایط خودتون و رقباتون متفاوت باشه. برای طراحی یک استراتژی درست خیلی از فاکتورها باید بررسی بشن و اینجوری نیست که مثلا یک نسخه واحد برای همه سایت ها وجود داشته باشه، برای همه SEO سایت های مختلف بتونیم از یک نسخه استفاده کنیم. حتی در میان رقبای یک صنعت هم با توجه به شرایطی که دارن میتونه این استراتژی متفاوت بشه. شما باید مطمئن باشید که برتری خودتون رو به صورت شفاف دارید به گوگل نشون میدید. طبیعتاً این مورد زمانی صورت میگیره که بهترین خودتون رو به مخاطبان هدفتون نشون بدید. در طول مسیر باید بررسی کنید که آیا کلمات و عباراتی که هدف گذاری کردید به درستی انجام شدن؟ آیا به اون اهدافی که داشتید، مثلا مثل افزایش فروش یا افزایش عضویت در خبرنامه یا هر هدف دیگه که برای تبدیل بازدید کنندگانتون در نظر داشتید آیا رسیدید؟ و اگه نرسیدید دلیلش چی بوده؟ هدف گذاری اشتباه تو کلمات کلیدی بوده؟ یا مسائل فنی مثل سرعت سایت، محتوای ضعیف شما یا تجربه کاربری غیر قابل قبول و ظاهر غیر جذاب سایتتون؟ خیلی دلایل مختلف میتونه باشه که اونا رو باید با سوالای درست از خودتون به صورت کامل زیر نظر داشته باشید. علاوه بر این سوالها همیشه باید از خودتون بپرسید که آیا یک محیط قابل اعتماد برای بازدید کنندگان هدفم درست کردم؟ آیا مطالبی در اختیارشون گذاشتم که اونا شگفت زده بشن؟ باید مطالبی بذارید که مخاطبای هدفتون پس از خوندن، دیدن یا شنیدن اونا تو ذهنشون این جرقه بزنه که شما بهترین صنعت خودتون هستید، بهترین زمینه کاری خودتون هستید. در این صورتی که میتونید تو SEO سایت موفق بشید. فراموش نکنید که SEO یک ابزاره، ابزاری که ما کمک میکنه که به مشتریان هدف خودمون برسیم. اما بعد از اینکه از طریق SEO اونا رو جذب کردیم، نباید دیگه کار دیگه روشون انجام بدیم. بدون شک باید اقدامات زیادی بکنیم تا بازدید کننده رو حالا تازه تبدیل به مشتری کنیم و با بهینه کردن این فرایند نرخ تبدیلمون یا همون کانورژن ریتمون رو افزایش بدیم. در غیر این صورت نتیجه نمیگیریم. خب رسیدیم به مرحله سوم. این مرحله قراره که اون نقشه‌ای که طراحی کردیم و لیست کلماتی که تا حالا به دست آوردیم رو بریم پیاده سازی کنیم. حالا در اینجا باید برای کلمات کلیدی مرحله قبل به تولید محتوا بپردازیم و یا اگه قبلا براشون محتوا تولید کردیم اونا رو تکمیلشون کنیم، آپدیتشون کنیم. باید یه محتوای غنی، ارزشمند، طولانی و کامل درست کنید. محتوایی که کاربر تو هیچ سایت دیگه ای نتونه به این کاملی ببینه. البته دوستان برندید مثلا صفحه هوم پیجتون رو یه مقاله 3-4000 کلمه ای بذارید و فقط هدفتون این باشه که بیاید بالا. تجربه کاربری هم خیلی مهمه. شاید برای یک سری از سایت ها بشه برای هومپیجشون مطلب زیاد گذاشت، ولی این خیلی جز استثناءاته. اکثر سایت ها اینجوری نیست و ما در SEO چند نوع صفحه داریم که حالا تو پادکست بعدی به اون اشاره میکنم، ولی وقتی اینجا از محتوای طولانی صحبت میکنم بیشتر منظورم محتوای وبلاگ و قسمت مقاله های سایتتونه. اینم باید در نظر داشته باشید که محتوای 300 کلمه دیگه این روزا اصلا از دید گوگل یه محتوای ارزشمند حساب نمیشه، یه محتوای ضعیف اتفاقا حساب میشه. یه زمانی که طول میانگین محتوای رقبای شما کوتاه بود، همون 300 کلمه هم کارساز بود. مثلا رقیب شما 200-250 کلمه نوشته بود، شما 300 کلمه می نوشید، درست از اون برتری داشتید. اما الان دیگه داریم میبینیم که تو حتی همین وب فارسی مقاله ها بالای 1000-2000 کلمه شده. میانگین سایت انگلیسی هم که نشون میده که نتیجه اول تقریبا به صورت میانگین 1700 کلمه به بالا داره. البته این به این معنی نیست که شما فقط قصدتون پر کردن این صفحه با این کلمه ها باشه، بلکه باید برای خط به خط اون فکر کرده باشید و استراتژی داشته باشید. باید طوری نوشته باشید که علاوه بر خوانایی و روان بودن متن، مخاطب رو تا لحظه آخر نگه دارید. از طرفی اینقدر باید تفکیک شده باشه که مخاطبی که حوصله نداره با خوندن اون زیر عنوان ها، اون H2 که یا مثلا H3 که توی HTMLتون میذارید، به صورت روزنامه وار بتونه مستقیم بره سراغ اون پاراگرافی که پاسخ سوالشو میده. باید کاری کنید که مخاطب پس از رسیدن به مطلب شما اگه اون لحظه واقعا وقتشو نداشت بخونه، اونو بوکمارکش کنه یا لینکشو مثلا برداره، یه جوری اونو نگهش داره و این حس بهش القا بشه که اگه اینو ببنده یه چیزی رو دست داده. شما باید از ابتدا یاد بگیرید که محتوا رو برای انسان‌ها تولید کنید. خیلی میان مثلا فقط هدفشون اینه که ربات‌های موتور جستجو رو گول بزنن، ولی این موضوع همیشه تو SEO اشتباه بوده. این روزا هم که با آپدیت‌های مکرر گوگل تبدیل شده به یه اشتباه محض. همونطور که قبلا هم گفتم محتوای شما باید هم برای انسان و هم برای موتور جستجو نوشته بشه، به این معنی که باید مطمئن باشید که محتوای شما خوانایی کافی رو داره. دوستان لطفاً از علائم نگارشی استفاده کنید، اونم به درستی. پاراگراف ها رو خیلی طولانی نکنید. از عنوان ها و زیر عنوان ها به درستی بهره ببرید. از بولت پوینت ها و هر امکان دیگه نگارشی که هست استفاده کنید واقعا. خب بریم سراغ قسمت بعدی. تو قسمت چهارم میریم سراغ ترویج محتوای تولید شده، یعنی میریم سراغ اینکه اونا رو براشون لینک سازی کنیم و موارد دیگه مثل اشتراک تو شبکه‌های اجتماعی. اینجوری نیست که شما یک محتوای تولید کنید و دیگه کارتون تموم شده باشه. تازه بعد از اون باید به فکر ساختن بکلینک های هدفمند و اشتراک گذاری اونا تو شبکه‌های اجتماعی باشید. البته باید دقت کنید که این مرحله رو به درستی انجام بدید که چون خیلی حساسه و اگه اشتباه انجام بدید حتی ممکنه به ضررتون بشه. قسمت لینک سازیش بعد یه استراتژی درست دقیق برای اون داشته باشید. ساختن لینک هدفمند و اصولی علاوه بر این که برای شما بازدید کننده میاره به صورت مستقیم، به گوگل اعلام میکنه که افراد دیگه علاوه بر خودتون به مطلب شما علاقه‌مندن. در عمل باید این موضوع رو در نظر داشته باشید که تمام این اقدامات باعث میشه که یک سیگنال مثبت به گوگل بفرستید و گوگل بفهمه که این مطلب شما ارزشمنده. وقتی موتورهای جستجو متوجه میشن که مردم به مطلب شما اهمیت میدن، اونا هم به مطلب شما اهمیت میدن و شما رو در رتبه های بالاتر قرار میدن. خب بریم سراغ مرحله آخر. مرحله آخری که ازتون میخوام انجام بدید مهندسی معکوسه. بعد از اجرای پروسه سئو روی پروژه‌های مختلفتون، بعد اونا رو به دقت بررسی کنید و ببینید چه زمانهایی شما موفق بودید و چه زمانهایی شکست خوردید. باید چرایی درون اونو کشف کنید. شما باید فرمول موفقیت تو سئو رو برای خودتون کشف کنید. بعد از کشف اون میتونید در اکثر پروژهاتون پیاده سازی کنید. در بین سازی سایت هر کسی میتونه فرمول منحصر به فرد خودش رو داشته باشه. اصول برای همه یکیه، ولی نحوه اجرا، زمان بندی و پیاده سازی استراتژی SEO ممکنه متفاوت باشه. زمانی که شما فرمول خودتون رو به یک سند قابل اجرا تبدیل میکنید، سرعت و کیفیت کارتون به شدت افزایش پیدا میکنه. بعد از اون کافیه که اون سند به دست اومده رو هر سری بهبود ببخشید و با آپدیت های جدید گوگل سازگارش کنید. هدف من توی این سری از پادکست ها اینه که یک ذهنیت درست تو زمینه SEO به شما بدم و باقی مسیر رو باید خودتون با آموزش، اجرا و تجربه به جلو برید. مشکل اصلی اغلب افراد که داریم میبینیم اینه که اون تحقیقات لازم رو انجام نمیدن و تو برنامه ریزیشون اعمال نمی کنن. اونا مستقیم میرن سراغ تولید محتوا و فراموش میکنن که اصلا جامعه هدفشون چه کسایی هستن. اصلا نمیدونن رقباشون دقیقا کیا هستن، چه اقداماتی دارن میکنن. حتی بررسی نمیکنن که اقدامات قبلی خودشون آیا براشون مفید بوده یا نه، آیا اصلا به ضررشون شده، براشون سود داشته. شما این کار رو انجام ندید، مطمئن شید که در حال تولید محتوایی هستید که کلمه کلیدی هدفش مشخص شده. مطمئن باشید که تمام مرحله دارید طبق نقشه‌ای که براتون ترسیم کردم انجام میدید. تو پادکست قبلی درباره این حرف زدم که سئو کار باید ذهنیت کمک کردن به مردم رو تو خودش تقویت کنه. بعد مطمئن بشید که مطلبی که دارید ارائه میکنید داره به دانش مخاطب هدفتون اضافه میکنه، داره به اون قدرت میبخشه، پاسخ سوالاتشو میده و در نهایت مخاطب هدفتون رو به اون چیزی که تو ذهنش هست داره میرسونه. با این کار علاوه بر کمک به سئو سایتتون، اعتماد سازی هم دارید انجام میدید. اعتماد سازی و ایجاد حس وفاداری در مخاطبان یه بخشی از پروسه سئو سایت حرفه‌ایه. در پروسه سئو شما حتما باید اعتماد انسان‌ها رو به دست بیارید و علاوه بر اون باید اعتماد ربات‌های موتور جستجو رو هم به دست بیارید. این موضوع تنها با پرورش ذهنیت خدمتگذاری به بازدید کنندگان سایتتون اتفاق می‌افته. سئو بحثی بسیار فراتر از مسائل فنیه. اینو همیشه باید توی استراتژی خودتون در نظر داشته باشید. خب قبل از اینکه پادکست امروز رو تموم کنیم، از شما میخوام که چند تا سوالی که الان ازتون میپرسم رو دربارش کمی فکر کنید. میخوام مطمئن بشم که این فرآیند رو به درستی درک کردید. سوالا به این صورته: آیا وقتی نقشه بازاریابی خودتون رو طراحی میکنید از خودتون میپرسید که قراره به چه کسانی خدمت رسانی کنید؟ اونا رو آیا متوجه شدید که به چه نیازهای مشترکی دارن و چه سوالهایی تو ذهنشونه؟ آیا شما داده های قبلی خودتون رو بررسی میکنید ببینید چه جایگاهی تو گوگل گرفتید یا چه جایگاهی از دست دادید؟ اصلا آیا رقیباتون رو رصد میکنید ببینید محتوای برتر اونا کدوم هاست؟ تو چه کلمه‌های کلیدی رتبه گرفتن؟ از کجاها دارن لینک میگیرن؟ و استراتژی اونا برای جذب مخاطب هدف چیه؟ آیا تا به حال بررسی کردید ببینید کلمه کلیدی مورد نظر شما چقدر به کسب و کار شما واقعا مربوطه؟ چقدر به برندسازیتون کمک میکنه؟ چقدر برای کسب و کار شما داره کسب درآمد میکنه؟ یا فقط مثلا دوست داشتید تو این کلمه کلیدی بالا بیاید؟ آیا این کلمات و عبارت کلیدی رو تو نقشه تولید محتواتون قرار دادید که مثلا براش به صورت مرتب محتوا تولید کنید با زمان بندی مشخص؟ آیا محتوای سئو شده طولانی که واقعا کامل ترین نسخه بین رقباتون باشه درست کردید؟ بعدش اومدید اون رو توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید؟ سعی کردید به صورت هدفمند برای اون لینک سازی انجام بدید؟ احتمالاً خیلی از کسایی که دارن این پادکست رو میشنون تمام این مراحل به صورت کامل و دقیق با همدیگه انجام ندادن، ولی مشکلی نداره، چون که من تو این سری از پادکست ها قصد دارم که قدم به قدم در کنار شما باشم تا یک پروسه SEO مستحکم رو برای خودتون طراحی کنید. اگه تو این مسیر با من همراه باشید میتونید خودتون سئوی سایت خودتون رو انجام بدید، ولی اگه به هر دلیلم حالا وقت نداشتید یا حوصله‌اش رو نداشتید میتونید دیگه با یه دانش و بینشی خدمات SEO از دیگران بگیرید. میتونید به SEO کاری که میخواید بدید باش بشینید قشنگ صحبت کنید و یه ادبیات مشترکی پیدا کنید. این خیلی میتونه به سئوی سایت شما کمک کنه. خیلی ممنونم که تا انتها با من همراه بودید. پادکست بعدی منو حتما دنبال کنید، چون میخوام مطالب تکمیلی امروز رو درباره صحبت کنم. برای ارتباط با من تنها کافیه اسم منو فرزاد اسماعیلیان رو به فارسی تو گوگل سرچ کنید، به سایت من میرسید و خیلی خوشحال میشم که توی لینکدین، توییتر و اینستاگرام در کنار هم باشیم. به امید دیدار به زودی. خدا نگهدار.